سونیا تنها کسی نبود که ترس انتحار راسکولنیکوف سبب ناراحتیش شده باشد. دنیا هم از این قسمت می ترسید. دو دختر جوان هنگامی که با هم دیگر صحبت می کردند دلایلی برای آرام کردن یکدیگر می آوردند و تا اندازه‌ای هم به این کار موفق شدند. به محض اینکه از یکدیگر جدا شدند هر یک از آنها مجدداً گرفتار اضطراب گردید. سونیا حرفایی که سویدرگالوف شب قبل گفته بود به خاطر آورد. راسکولنیکوف دو راه در پیش دارد، به سیبری برود یا خودکشی کند. به علاوه سونیا از غرور جوان و مذهبی نبودن او اطلاع داشت. با ناامیدی فکر میکرد آیا ممکن است به واسطه ترس از مرگ حاضر شود به زندگی خود ادامه دهد. تقریبا دیگر شکی نداشت که مرد بدبخت به حیات خیش خاتمه داده است که نایا دید راسکولنیکوف داخل اتاقش شد. فریادی از خوشحالی از سینه دختر بیرون آمد، اما پس از آن که با دقت بیشتری به صورت جوان نگاه کرد ناگهان رنگش پرید. راسکولنیکوف با خنده گفت بله سونیا، آمدم صلیب‌های تو را بگیرم. تو مرا وادار کردی که به چهارراه بروم، زمین را ببوسم و اکنون که میخواهم به دستور تو عمل کنم چرا میترسی؟ سونیا با تعجب به او نگاه کرد. این لحن به نظرش عجیب آمد. لرزشی سراپایش را فرا گرفت، اما پس از 10 دقیقه فهمید که اطمینان او ساختگی است. راسکولنیکوف هنگامی که با او صحبت میکرد به گوشه نگاه کرده و به نظر میرسید که میترسد چشمهای خود را بر او بیندازد. سونیا ملاحظه میکنی؟ فکر کردم اینطور بهتر است. در این صورت یک مورد، اما حکایت کردن این داستان طول خواهد کشید و من وقت این کارها را ندارم. میدونی از چه خشمناک هستم؟ وقتی فکر میکنم لحظه دیگر این احمقها دور من جمع شده، چشم ها را به من انداخته و سوالات ابلهانه ای خواهند کرد و من باید با آنها پاسخ بگویم، عصبانی میشوم. میدونی من سراغ پرفیر نخواهم رفت، زیرا او برای من تحمل ناپذیر است. ترجیح میدم پهلوی ستوان ایلیا بروم. چقدر متعجب خواهد شد. میتوانم امیدوار باشم که موفق شوم او را متعجب نمایم، اما باید خونسردی بیشتری داشته باشم. در این اواخر خیلی عصبانی شدم. هیچ باور میکنی؟ از سایه نزدیک بود که برای خواهرم مشت گره کنم، زیرا برگشته بود که برای آخرین دفعه مرا ببیند. حتما خیلی پست شدم. خب صلیب ها کجاست؟ به نظر نمی رسید جوان در حال عادی باشد. نمی توانست دقیقه در محلی بماند و نه موفق می شد فکرش را بر موضوع ثابتی متمرکز کند. افکارش بدون ارتباط جانشین یکدیگر می شدند، یا بهتر بگوییم پرت و پلا می گفت. دستهایش کمی می لرزید. سونیا خاموش بود. از جعبه 2 صلیب بیرون آورد، یکی از آنها از چوب سرو و دیگری از مس بود. سپس علامت صلیب را به طرف خود و بعد به طرف راسکولنیکوف کشید و صلیب را به گردن وی آویخت. راسکولنیکوف گفت این علامت آن است که من رنج می کشم. مثل اینکه فقط از امروز شروع به رنج بردن کردم. آن صلیب چوبی مال اشخاص کوچک است. آن صلیب مسی متعلق به الیزابت بود. آن را برای خودت نگه دار. ببینم، پس در آن موقع او صلیب به گردن داشت؟ 2 شیء مقدس دیگر در منظر پیرزن دیدم، یک صلیب نقره و یک تصویر. در آن موقع اونها را برای سینه پیرزن انداختم، حالا باید این را به گردنم بیندازم. اما من حرفهای بیمعنی میزنم و کارم را فراموش میکنم، گیج هستم. ملاحظه میکنی سونیا، مخصوصا آمدم تو را خبردار کنم که بدانی. بله همین، فقط برای این کار آمدم. با وجود این تصور میکردم چیز دیگری دارم باید به تو بگویم. اصلا نمیفهمم چه میگویم. تو خودت این اقدامات را از من خواستی. مرا زندانی میکنند و میل تو انجام میگیرد. پس چرا گریه میکنی؟ تو هم بس است. آه چقدر دردناک است. چون سونیا را گریان دید قلبش فشرده شد. با خود میگفت من برای او چه هستم؟ چرا مانند دنیا و مادرم نسبت به من علاقه نشان میدهد؟ او دایه من خواهد شد. دختر با صدای لرزانی التماس کرد علامت صلیب بکش و نماز کوچکی هم بخوان. خیلی خوب، هر قدر که بخوایی نماز میخوانم، از صمیم قلب میخوانم.
اینها تمام حرف هایی نبود که میل داشت بگوید. چند دفعه علامت صلیب کشید. سونیا دستمال سبزی به دور سرش پیچید. شاید این همان دستمالی بود که مارمولادوف گفته بود تمام خانوادهش آن را به کار میبرند. این فکر از مغز راسکولنیکوف عبور کرد، اما از سوال کردن در این خصوص خودداری نمود. متوجه شد که دائما حواسش پرت می شود، خیلی آشفته است. این قسمت او را مشوش می گردانید. ناگاه ملاحظه کرد که سونیا مهیا می شود تا با او بیرون رود. چه می کنی؟ می خواهی کجا بیایی؟ اینجا بمان. با صدای خشمالودی فریاد زد، می خواهم تنها بروم. سپس به سوی در رفت. هنگامی که بیرون می رفت با غرغر گفت، چه لزومی دارد عده‌ای دنبال من بیایند؟ سونیا اصرار نکرد. راسکولنیکوف حتی از او خداحافظی هم نکرد. او را فراموش کرده بود. اکنون فقط یک فکر او را به خود مشغول می داشت. در حالی که از پله‌ها پایین می رفت از خود می پرسید، آیا حقیقتاً کار تمام است؟ آیا وسیله‌ای برای برگشتن به عقب و مرتب کردن کارها وجود ندارد؟ نمی شود با آنجا نروم؟ محازا فهمید که با سونیا وداع نکرده است. یک فرمان او کفایت کرده بود که دختر در وسط اتاق ایستاده بر جای میخکوب گردد.
آنگاه از خود سوال دیگری کرد که مدتی بود در مغزش وجود داشت ولی با وضوح خود نمایی نمی کرد. چرا به دیدن او رفتم؟ به او گفتم که برای کاری با آنجا رفتم. چه کاری؟ من هیچ خونه کاری با او نداشتم. آیا می خواستم به او اطلاع دهم که به آنجا می روم؟ این کار لازم بود برای اینکه به او بگویم دوستش دارم به آنجا رفتم. از سایه او را مثل سگی دور انداختم. چه احتیاجی به صلیب او داشتم؟ نه، آنچه را که لازم داشتم عشقهای او بود. آنچه میخواستم لذت بردن از غم و اندوه زیاد او بود. شاید هم منظورم از دیدن او به دست آوردن وقت بود و میخواستم اندکی سرنوشت شوم را به عقب بیندازم. با این حال جرأت کرده بودم سرنوشت عالی را خواستار شوم. من که اینقدر پست و دون همت و ترسو هستم تصور می کردم برای انجام کارهای بزرگی تعیین شدم. در کنار رودخانه راه می رفت. دیگر راه زیادی در پیش نداشت. اما وقتی که به پل رسید لحظه توقف کرد و فوراً به سوی بازار کاه رفت. نگاهش را حریصانه به طرف راست و چپ متوجه می گردانید. کوشش میکرد در هر چیزی که بر سر راهش میدید دقت کند و نمیتوانست توجهش را به چیزی معطوف دارد. فکر میکرد 8 روز یا 1 ماه دیگر از روی این پل عبور خواهم کرد. یکی از درشکه‌های زندان مرا جایی خواهد برد. آن وقت با چه نظری به رودخانه نگاه خواهم کرد؟ آیا این تابلوی را که آنجاست خواهم دید؟ در آنجا کلمه کمپانی نوشته شده است. آیا در آن موقع هم این کلمه را همونطور که میخوانم خواهم خواند؟ در آن لحظه احساسها و افکار من چگونه خواهد بود؟ خدایا چه افکار کوچک و بیهودهی فکر مرا مشغول میدارد. بدون شک این موضوع در نوع خودش عجیب است. چه چیزهایی مرا مضطرب میگرداند. مثل بچه ها شدم. در نزد خودم هم خودفروشی میکنم. راستی برای چه از افکار خود شرمسار باشم؟ آه چه شلوغی! این مرد گنده که ظاهراً آلمانیست به من تنه زد. آیا می داند به که تنه زده است؟ شاید این زنی که دست بچه را گرفته و گدایی می کند خود را از من بدبخت‌تر می داند. خیلی عجیب خواهد بود. باید برای عجیب بودن این عمل چیزی به او بدهم. به چه تصادفی! 5 کوپک در جیب دارم. بگیر مادر. گدا با لحن تشکرآمیز گفت، خدا تو را حفظ کند. میدان کافروشا پر از جمعیت بود. راسکولنیکوف از این شلوغی خیلی بدش آمد. محازا به طرفی رفت که جمعیت انبوه‌تر بود. حاضر بود تنهایی را به هر قیمت باشد بخرد، اما احساس میکرد نخواهد توانست دقیقه لذت تنهایی را بچشد. هنگامی که به وسط میدان رسید ناگاه کلمات سونیا را به خاطر آورد که گفته بود، برو سر چهارراه به مردم سلام کن، زمینی را که با گناهت ملوث کرده ای ببوس و با صدای بلند رو به مردم بگو من قاتل هستم. این خاطره سراپایش را به لرزه در آورد. آشفتگی روزهای پیش به حدی روحش را خوش کرده بود که چون دید که احساس دیگری در آن راه می‌یابد خوشحال شد و خود را کاملا تسلیم آن نمود. تأثیر شدیدی بر او مسلط گردید و چشمهایش پر از اشک شد. در وسط میدان زانو زد و تا زمین خم شد. با خوشحالی زمین گلالود را بوسید. پس از برخاستن دوباره زانو زد. پسری که پهلوی ایستاده بود گفت: یارو زیادی زده. این صحبت موجب قهقهه خنده اطرافیان شد. مردی که مشروب نوشیده بود گفت: او به زیارت بیت المقدس می رود. بدین وسیله از بچه‌ها و میهن خود ودا می کند. از پایتخت کشور بوسه ودا برمی گیرد. سومی گفت: خیلی جوان است. شخصی با متانت گفت: از نوجباست. دیگری گفت: امروز دیگر نمی توان نجیب را از دیگران تشخیص داد. راسکولنیکوف که مشاهده کرد مورد توجه اطرافیان قرار گرفته است، اطمینان خود را از دست داد و کلمات من قدر کردم که میخواست از دهانش خارج شود بر روی لبانش ناپدید گشتند. به اظهار تعجب و مسخرگی های اطرافیان بی اعتنایی کرد و با آرامش به سوی کلانتری متوجه گردید. در بین راه شخصی جلب توجه او را کرد. به علاوه منتظر بود که او را بر سر راه خود ببیند و از این قسمت در شگفت نشد. هنگامی که در میان میدان برای دفع دوم بر زمین سجده میکرد، سونیا را در 50 قدمی خیش دید. دختر کوشش کرده بود خود را پشت دکه چوبی میدان مخفی کند. راسکولنیکوف با خود گفت: پس تا هنگامی که از این کوه برای مصلوب شدن بالا بروم، همراه من خواهد آمد. راسکولنیکوف از آن لحظه مطمئن شد که سونیا از آن او خواهد بود و حتی اگر تقدیر او را به انتهای دنیا بکشاند، سونیا تا آنجا هم به دنبال او خواهد آمد. اینک به مکانی رسیده است که تقدیر او را کشانیده بود. با قدم نسبتا محکمی داخل حیاط شد. اداره کلانتری در طبقه سوم واقع بود. جوان با خود فکر میکرد: پیش از آن که بالا بروم، باز هم وقت آن را دارم که برگردم. تا وقتی که اعتراف نکرده بود دوست داشت به خودش بگوید که میتواند تغییر تصمیم بدهد. مانند دفعه اولی که به کلانتری رفته بود مشاهده کرد که پله‌ها پر از کثافت است و دود و بخاراتی که از مطبخ‌ها بیرون می‌آید هوا را کثیف کرده است. در حالی که از پله‌ها بالا می‌رفت پاهایش سوس شد. لحظه‌ای توقف کرد تا نفسی تازه کند و برای داخل شدن حاضر شود. ناگاه از خود پرسید: اما این کار چه فایده دارد؟ برای چی؟ در صورتی که باید این جام را تا آخر بنوشم، طرز نوشیدن آن برای من چه اهمیت دارد؟ هر چه تلخ در باشد بهتر. قیافه ستمن الیا را در نظر آورد. راستی آیا با او صحبت خواهم کرد؟ آیا ممکن نیست با کس دیگری حرف بزنم؟ مثلا سراغ نکودیم بروم؟ چطور است از سایه بروم منزل رئیس کلانتری و موضوع را برایش به طور خصوصی بگویم؟ نه، میروم به الیا میگویم. بدین طریق کار زودتر تمام میشود. راسکولنیکوف در حالی که میلرزید و متوجه حال خود نبود، در کلانتری را باز کرد. این دفعه در اتاق انتظار جز یک نفر دربان و مردی دیگر کسی را ندید. دربان به او توجهی نکرد. جوان داخل اتاق دیگر شد که دو نفر منشی در آن کار میکردند. الکساندر آنجا نبود. نگودین هم نبود. راسکولنیکوف از یکی از منشی‌ها پرسید: کسی اینجا نیست؟ او جواب داد: با کی کار دارید؟ صدایی گفت: آه، نمیدانم در کدام نغمه گفته شده است: بدون آن که حرفهایش را بشنوم یا صورتش را ببینم، حضور یک نفر روسی را حد زدم و احتراماتم را تقدیم می دارم. این کلمات را صدای آشنای ادا کرد. راسکولنیکوف لرزید. ستفان الیا را در برابرش ایستاده دید. الیا از اتاق دیگر بیرون آمده بود. جوان با خود فکر کرد تقدیر اینطور خواسته است. چطور شده که او اینجاست؟ الیا که خیلی خوشحال به نظر می آمد گفت: شما اینجا؟ اگر برای کاری آمده اید خیلی زود است. من بر حسب اتفاق اینجا هستم. از طرفی چه میتوانم اعتراف میکنم که من چطور ببخشید بنده راسکولنیکوف بله راسکولنیکوف. آیا تصور میکردید که فراموش کردم؟ خواهش میکنم تصور نکنید من اینقدر. اسم شما رودیا رودنویچ اینطور نیست؟ نه خیر، اسم من رودیا رومانویچ. بله رومانویچ، اسم شما را بر زبان داشتم. اعتراف میکنم که واقعا تاسف میخورم که با شما اونطور رفتار کردیم. بعدها قضایا برای من شرح داده شد. اطلاع یافتم که شما نویسنده جوان و حتی دانشمندی هستید. فهمیدم که شما در قسمت ادبیات وارد شدید. کدام نویسنده یا دانشمندی است که در ابتدای کارش کم و بیش زندگی کلی ها را نداشته است؟ من و زنم به ادبیات علاقه داریم، اما زنم عشق شدیدی دارد. او دیوانه ادب و هنر است. به غیر از اصل و نسب همه چیز را میتوان با استعداد به دست آورد: دانش، عقل، نبوغ. مثلا یک کلاه چه اهمیتی دارد؟ آن را میتوان خرید، اما چیزی که زیر کلاه است آن را نمیشود خرید. حتی اقرار میکنم که میخواستم به منظر شما بیایم و موضوع را برای شما شرح بدهم، اما فکر کردم شاید شما با تمام اینها از شما نمیپرسم علت آمدنتان چیست. گویا فعلا خانواده شما در پترزبورگ هستند. بله، مادر و خواهرم. آها، حتی افتخار ملاقات خواهر شما را هم داشتم. دوشیزه تربیت شده و جاذبی است. راستی از تمام قلب تأسف می‌خورم که اون روز با هم مجادله کردیم، اما بعدها غلط بودن سوء زنهایی که به علت بیهوش شدن شما ایجاد شده بود ثابت کردید. میفهمم چقدر احساس عصبانیت نموده اید. اکنون که خانواده شما به پترزبورگ آمدن، شاید تغییر منزل بدهید. راسکولنیکوف گفت: فعلا نه، آمده بودم، خواهش میکنم، آمده بودم، تصور میکردم الکساندر در اینجاست. آه، راست است، شنیدم که شما با الکساندر دوست شده اید. الکساندر دیگه اینجا چه کار نمیکند؟ او را از دست دادیم. دیروز ما را ترک گفت. حتی هنگام رفتنش ما بین ما با او چند کلمه درشت رد و بدل گردید. او مرد ولگردی است که ثبات قدم ندارد. ابتدا کمی با او امیدوار شدیم، اما بدبختانه با جوانان ما معاشرت کرد و خیال گذراندن امتحان و تظاهر به دانشمندی به سرش افتاده. البته الکساندر با شما یا دوستانتان رزومیخین هیچ گونه تناسبی ندارد. شما دانش را انتخاب کردید و فلاکت در شما تأثیر ندارد. به نظر شما راحتی در زندگانی اهمیت ندارد؟ کتابی و قلمی و یک تفحص علمی حتما برای خوشبختی شما کافی است. من تا حدی از این راستی، آیا نامه های لیوینگستون را خوانده اید؟ راسکولنیکوف گفت: نه. من خواندم. اکنون بر شماره نهلیست ها افزوده شده است. مخصوصا در دوره ای مانند دوره ای ما این موضوع عجیب نیست. میان خودمان باشد، بدون شک شما چطوری بگویم، شما نهلیست نیستید، راست بگویید. راسکولنیکوف گفت: نه. و او پاسخ داد: میدانید، از این که به من راست بگویید نترسید. شغل انجام وظیفه چیز دیگری است. و تصور کردید میخواستم بگویم دوستی چیز دیگریست. نه، اشتباه کردید. میخواستم بگویم حس انسانیت و عشق خداوند توانا چیز دیگریست. ممکن است من مستخدمی رسمی باشم، ولی نباید فراموش کنم که در این حال یک نفر انسان و یک نفر کشوری هستم. از الکساندر صحبت میکردیم. خب، الکساندر جوانی است که از جوانان شیک فرانسوی تقلید میکند و یک لیوان شامپاین یا شراب می نوشد و در محلهای پست شلوغکاری می کند. شاید با او کمی تندی کرده باشم، اما اگر خشم من سبب شد که با او تندی کنم، علت آن منتهای غیرتی بود که در انجام وظیفه دارم. از طرفی من دارای یک مقام و اهمیت اجتماعی هستم، پدر خانواده‌ای می باشم. من وظیفه انسانی و اجتماعی خیش را انجام می دهم، در حالی که او، اجازه بدهید بپرسم او کیست؟ من از شما که از مزایای تربیت بهره‌ور شده اید میپرسم. مثلا این روزها ماماها هم بیش از حد زیاد شدند. راسکولنیکوف با نگاه متعجبی افسر را نگاه کرد. حرفهای ایلیا بیشتر در گوش او مثل کلمات خالی از معنایی تنین میانداخت. محاضا کم و بیش یک قسمت از آنها را میفهمید. در آن لحظه نگاه‌های استفهام‌آمیزی به مخاطب خود انداخت و نمیدانست قضایا به کجا خاتمه خواهد یافت. ایلیا ادامه داد: منظورم دخترها است که موهای خود را مثل سر پسرها اسلام می کنند. من آنها را ماما می نامم. به نظرم این اسم برای آنها مناسب است. آنها تحصیل پزشکی می کنند و علم جانورشناسی را مطالعه می نمایند. خب، مثلا اگر من مریض شوم، آیا نزد دختری مداوا خواهم کرد؟ ایلیا که از ذوق مسخرگی خود خوشحال بود شروع به خندیدن کرد. قبول دارم که بعضی ها میل به تحصیل دارن، اما مگر نمی شود بدون این افرادکاری ها تحصیل کرد؟ چرا جسارت می کنند؟ چرا مثل الکساندر اشخاص نجیب و رجال را پوش می دهند؟ از شما می پرسم چرا الکساندر به من توهین کرد؟ مرض مصری دیگری که پیشرفت دهشت آوری می کنند خودکشی است. دخترک ها، جوانان، پیرمرد ها انتحار می کنند. مثلا پاولیچ، این آقایی که امروز صبح در پترزبورگسکایا مغز خود را پریشان نمود چه نام داشت؟ شخصی که در اتاق مجاور بود با صدای بمی جواب داد: سویدرگلوف. راسکولنیکوف لرزید، سوال کرد: سویدرگلوف؟ سویدرگلوف خودکشی کرده است؟ ایلیا گفت: چطور؟ شما سویدرگلوف را می شناختید؟ بله می شناختم، تازگی وارد این شهر شده بود. بله بله راست است، اندکی پیش وارد شده بود، زنش فوت کرده و خودش مردی هرزه بود. در شرایط مخصوصی خود رو با تپانچه زده است. در جیبش دفترچه پیدا کرده بودن که در آن نوشته بود: کسی را متهم به قتل من نکنید، من به میل خود و در حالی که قوای دماغیم به جا بود خودکشی نمودم. میگوین این مرد تمول هم داشته. چطور شما رو میشناختید؟ من خواهرم در منزلش معلم بود. به 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 به، پس می توانید اطلاعاتی درباره او به من بدهید. شما تصور نمی کردید که این عمل را بکند؟ دیروز او را دیدم، شراب می نوشید. من مشکوک نشدم. راسکولنیکوف احساس می کرد که کوهی بر سینه‌اش گذاشتند. به نظرم باز رنگ شما پرید، هوای اتاق به حدی خفه کننده است که من همیشه در اختیار شما هستم. خیلی خوشوقت شدم و خوشحالم که به اطلاع شما برسانم. ایلیا دست خود را به طرف جوان دراز کرد. راسکولنیکوف گفت: فقط میخواستم، با الکساندر کار داشتم. و او پاسخ داد: بله میفهمم، از زیارت شما خوشوقتم. راسکولنیکوف با لبخندی گفت: من هم خوشوقتم، به امید دیدار. با قدم های لرزانی بیرون رفت، سرش گیج میخورد. به زحمت میتوانست بر پای خود بیستد و هنگامی که از پله ها پایین میرفت مجبور شد به دیوار تکیه کند تا نیفتد. چنان به نظرش رسید دربانی که به کلانتری میرفت هنگام عبور به او تنه زد و سگی در طبقه اول پارس میکند و زنی برای ساکت کردن حیوان فریاد میزند. هنگامی که به پایین پله رسید داخل حیاط شد. سونیا در حالی که رنگش چون مرده پریده بود نزدیک در ایستاد و با قیافه عجیبی به او نگاه میکرد. دختر دستها را به هم دیگر زده، قیافش موهشترین نوامیدی ها را نشان میداد. راسکولنیکوف با دیدن او لبخندی زد، اما چه لبخندی. پس از لحظه‌ای به سوی کلانتری مراجعت کرد. ایلیا در میان کاغذهایش چیزی را جستجو میکرد. همان دهاتی که لحظه قبل و راسکولنیکوف تنه زد جلوی ایستاده بود. ایلیا گفت: آه برگشتید، شاید چیزی را فراموش کردید، اما شما را چه می شود؟ راسکولنیکوف در حالی که لبانش بیرنگ و نگاهش ثابت بود آهسته به ایلیا نزدیک شد. با دست به میزی که افسر جلوی نشسته بود تکیه کرد. می خواست صحبت کند اما نتوانست جز صداهای نامفهوم از دهانش حرفی خارج کند. ایلیا گفت: شما مریض هستید، یک صندلی بیاید بنشینید، آب بیاورید. راسکولنیکوف بر روی صندلی نشست، اما از قیافه ایلیا که حکایت از تعجب نامطبوعی میکرد چشم بر نمی داشت. مدت یک دقیقه هر دو به خاموشی یکدیگر را نگاه کردند. آب آوردند. راسکولنیکوف شروع به صحبت کردن کرد: من بنوشید، آب را بنوشید. جوان با حرکتی لیوان آب را به عقب زد و با صدای آهسته ولی روشن و در حالی که چند مرتبه حرف خود را قطع کرد اظهارات زیر را نمود: من به منظور دزدی پیرزنی که پول قرض می داد و خواهرش ایزابت را با ضربت تبر به قتل رساندم. ستون ایلیا اشخاصی را صدا کرد. از هر طرف کسانی آمدند. راسکولنیکوف اعترافات خود را در حضور آنان تجدید کرد. سیبری، در کنار رودخانه عریضی شهری برپا شده است که یکی از مراکز اداری روسیه می باشد. این شهر دارای قلعه است و در قلعه زندانی وجود دارد. 9 ماه است رودیا راسکولنیکوف محکوم به اعمال شاقه از نوع درجه دوم در آن قلعه زندانی است. از روزی که او مرتکب جنایت گردیده 18 ماه گذشته است. جریان محاکمش به هیچ گونه اشکالی برخورد ننمود. مجرم با کمال وضوح و دقت بدون آنکه قضایا را در هم مخلوط کند جنایت خود را شرح داد. از جزئیات قضیه چیزی را فراموش نکرد و کوشش هم ننمود که از جنبه وحشت افزای عمل خود چیزی بکاهد. داستان جنایت را کاملا شرح داد. موضوع بسته‌ای را که در دست پیرزن یافته بودند کاملا روشن کرد. خوانندگان به خاطر دارند که این بسته صفحه فلزی بود که به قطعه چوب بسته شده بود. حکایت کرد چگونه کلیدها را از جیب پیرزن بیرون آورده است. نشانی کلیدها و صندوق و محتویت آن را به خوبی داد. علت قتل الیزابت را که تا آن وقت معمایی بود شرح داد. آمدن کخ و جوان دانشجو و حرفهایی را که ما بین آنها رد و بدل شده بود بیان نمود. سپس حکایت کرد که چگونه از اتاق بیرون آمده و در نتیجه شنیدن فریادهای میکولای و دیمیتری در اتاق خالی پنهان شده و بعد به سوی خانه خیش آمده بود. بالاخره سنگی را که در زیر آن اشیاء سرقت شده را مخفی کرده بود نشان داد. اشیاء را در آن محل یافتند. خلاصه تمام قضایا روشن شد. موضوعی که سبب تعجب بازپرسان و قضات گردید آن بود که قاتل به جای آنکه از اشیاء سرقت شده استفاده کند آنها را در زیر سنگی پنهان کرده بود. این موضوع را نمی فهمیدند که تبهکار نه تنها اشیاء دزدی را درست به خاطر نداشته باشد بلکه در تعداد آنها هم اشتباه کند. مخصوصا حاضر نبودند قبول کنند که مجرم حتی یک دفعه هم کیسه را باز نکرده و از محتویات آن بیخبر است. کیسه محتوی مبلغ 317 روبل و 60 کوپک بود و چون مدتی زیر سنگ مانده بود اسکناس‌های درشت آن پوسیده و ضایع شده بود. بازپرسان مدتی در این فکر بودند که بدانند مجرم که حقیقت تمام قضایا را خودش شرح می‌دهد چرا در این نکته دروغ می‌گوید. بالاخره عده‌ای از آنها مخصوصاً آنهایی که روانشناس بودند قبول کردند که ممکن است تبهکار کیسه را باز نکرده بدون اطلاع از محتویاتش آن را پنهان کرده باشد. از این قسمت چنان نتیجه گرفتند که علت جنایت جنونی موقتی بوده است. می گفتند که مجرم تسلیم جنون قتل دزدی گشته بدون آنکه قصدی داشته یا حسابی کرده باشد دست به این کار زده است. این خود فرصتی بود برای به کار بستن تئوری جدید جنون موقتی که امروز کوشش می‌کنند اعمال پاره‌ای از تبهکاران را به کمک آن توضیح بدهند. از طرفی عده‌ای از قبیل دکتر زوسیموف و دوستان سابق و صاحبخانه متهم شهادت دادند که او مبتلای مرض مالیخولیا بوده است. از تمام این قضایا معلوم می‌شد که راسکولنیکوف جنایتکاری مأموری یا دزدی جنایت پیشه نمی‌باشد بلکه مورد او مورد دیگری است. برخلاف میل طرفداران این عقیده راسکولنیکوف کوشش نکرد از خود دفاع نماید. هنگامی که از او درباره علل قتل و دزدی سوال کردند با کمال صداقت اظهار داشت که به علت بیچارگی و فقر این کار را کرده است. گفت که امیدوار بوده لااقل 3000 روبل از منزل پیرزن به دست آورد و میخواسته است با این مبلغ وسایل مقدماتی زندگانیش را تهیه کند. اعتراف کرد که سجایای سبک و پستش تحت تأثیر محرومیت ها و فلاکت او را به مرد جنایتکاری تبدیل نموده است. هنگامی که از او پرسیدن چرا خودش را معرفی کرده است پاسخ داد که کمدی پشیمانی را بازی کرده است. اظهار تمام این قضایا تقریبا وقیحانه بود. معهازا با در نظر گرفتن جنایت حکم محکمه کمتر از آن که تصور می رفت شدید بود. شاید چون مجرم علاوه بر آن که کوشش نکرده بود خود را بیگناه جلوه دهد با اظهارات خیش بر میزان جرم هم افسوده بود به او ارفاق نمودند. تمام خصوصیات عجیب قضیه در نظر گرفته شد. جای هیچ گونه شکی نبود که مجرم قبل از اقدام به جنایت بیمار و تیره روز بوده است. چون از اشیاء مسروقه استفاده نکرده بود نتیجه گرفتند که یا پشیمانی مانعی کار شده یا اینکه هنگام ارتکاب جنایت قوای عقلانی او کاملا سالم نبوده است. قتل الیزابت که به هیچ وجه پیش بینی نشده بود دلیلی بود که این فرضیه را تقویت می‌کرد.